نیمه شب وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. تنها ثانیه هایی است که به نخستین روز پاییز سال 1396 وارد شدیم. اول مهر ماه سال 1396 شنبه. به این شنبه اول مهر ماه خیر مقدم میگیم. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب، و در ابتدای این مجله نیمه شب از خبرها سراغ میگیریم با نوشین سید حسینی. سلام و درود بر تو نوشین، خیلی خوشمند.
سلام میکنم به تو آرش و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. فکر میکنم که امروز اول روزیه که دانش آموزان خوب میخوابن که فردا، حالا چه دانشجو چه دانش آموز، برن به واحدهای آموزشی. یک رسانه آمریکایی روز پنجشنبه از اختلاف نظر میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه‌اش بر سر توافق اتمی با ایران یا برجام خبر داد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به آقای ترامپ پیشنهاد کرده که ابتدا پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کند و سپس خواستار اعمال تغییراتی برای پاسخگویی به نگرانی‌های ایالات متحده شود. بر پایه توافق هسته‌ای، وزارت خارجه آمریکا موظف است هر سه ماه گزارشی درباره میزان پایبندی ایران به مفاد برجام به کنگره آن کشور ارائه دهد. از سوی دیگر تهران متهم است که به رغم قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل بارها دست به آزمایش موشکی بالستیک زده است. ایران میگوید این موشک‌های بالستیک برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده و در نتیجه مشمول قطعنامه مذکور نمی‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ضمن انتقاد از رویکرد دولت آمریکا در قبال برجام، پیامد ناشی از آن را بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف روز جمعه در دیدار با همتای ژاپنی‌اش ماسایکو کومورا در شهر نیویورک با اشاره به سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال برجام، خاطر نشان کرد که این پیام را به جهان می‌دهد که مذاکره با آمریکا بی‌فایده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود در سازمان ملل برجام را مایه شرمساری آمریکا و بدترین توافق یک طرفه ای خواند که آمریکا تا کنون امضا کرده است. محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ضمن غیر قابل مذاکره خواندن برجام، هر گونه مذاکره دوباره در این باره را منوط به بازگشت به همه شرایط پیش از مذاکرات اتمی عنوان کرد. به تازگی اخباری درباره تمایل دولت آمریکا به اعمال تغییراتی در توافق هسته‌ای با ایران منتشر شده است. به دنبال تهدید به نابودی کره شمالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه کره شمالی از احتمال آزمایش یک بمب هیدروژنی بر فراز اقیانوس آرام خبر داد. به گزارش شبکه خبری CNN، ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی روز جمعه در نیویورک گفت که پیونگیانگ ممکن است در پاسخ به تهدید ترامپ اقدام به آزمایش موشک حامل بمب هیدروژنی در منطقه کند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. و اتحادیه اروپا روز جمعه از اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره احترام لندن به تعهدات مالیش در قبال اتحادیه اروپا استقبال کرد. میشل بارنیه مسئول ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات خروج بریتانیا در بیانیه ای از آنچه که اراده راهگشایی ترزا می خواند قدردانی کرد و اظهارات نخست وزیر بریتانیا را تمایل برای حرکت به جلو توصیف کرد. خانم می در سخنرانی روز جمعه خود در شهر فلورانس ایتالیا خواستار مهلتی 2 ساله برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همزمان اجازه دسترسی کشورش به بازار واحد اروپایی شد. بیشتر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر سر مسائلی از قبیل مبلغ پرداختی برای تسویه تعهدات مالی لندن به این اتحادیه متوقف مانده بود.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان تازه ترین تحولات امروز و امشب ایران و جهان قرار داد. اما پس از شنیدن خبرها نگاهی کوتاه داشته باشیم با آنچه در این مجله نیمه شب انتظار اون رو میکشیم. سه هفته تا تایید آمریکا. فرجام برجام چه خواهد شد؟
اینکه آیا امریکا میتونه ترک بکنه، واقعیت اینه که تاکنون به نظر نمیاد.
دیداری با طعم رفع حصر. عزت الله زرقامی با حسین کروبی چه گفت؟
بعید نیست که دیدار اون ناشی از یک پلن سیاسی باشه و مأموریت سیاسی داشته باشه.
یک روز در یک شهر، سه قطع دست، چهار اعدام در قم رقم خورد.
قطع دست از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی دربارش موادی وجود داره.
نادر گلچین، خواننده ایرانی، درگذشت. گفتگویی خواهیم شنید از صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده.
متاسفانه منتظر این لحظه بودیم.
و گشایش بانکی از نوع اتریشی دانمارکی. برجام سرانجام به بخش بانکی رسید. و بیش از اینها که خدمتتون معرفی کردم، در این مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد اگر تا پایان این مجله نیمه شب من رو همراهی بکنید. همونطور که در خبرها شنیدید، به دنبال تهدید به نابودی کره شمالی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه کره شمالی از احتمال آزمایش یک بمب هیدروژنی بر فراز اقیانوس آرام خبر داده. به همین بهانه خبری، نادر صدیقی همکارم در واشنگتن از طریق تلفن با ما همراه. سلام، درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید به مجله نیمه شب ما.
سلام بر شما آقای حسن نیا و سلام بر شنوندگان رادیو فردا، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم آقای صدیقی، واکنش آمریکا به این تهدیدهای متقابل کره شمالی درباره این بمب هیدروژنی چه بوده؟
سخنان تهدیدآمیز ری یونگ هو، وزیر خارجه کره شمالی، مبنی بر احتمال آزمایش بمب هیدروژنی در اقیانوس آرام، خبرهای مهم رسانه‌های آمریکایی و همینطور تمرکز مجمع عمومی سازمان ملل بر روند دستور کار این مجمع را تحت شعاع قرار داد. ولی رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این خبر درنگ نکرد و در یک پیام توییتری کیم جونگ اون، رهبر مادام العمر کره شمالی، را دیوانه خطاب کرد. رئیس جمهوری آمریکا در توییت بامداد جمعه تصریح کرد که با رهبر دیوانه کره شمالی آنچنان برخوردی خواهد شد که پیش از این هرگز وجود نداشته. به غیر از این توییت مختصر و کوتاه آقای ترامپ و سخنان کوتاهی که دقایقی پیش خانم کلیان کانوی، مشاور حقوقی کاخ سفید، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز ایراد کرد، مقام‌های دولت آقای ترامپ تا این لحظه واکنش مشروحی به سخنان تهدیدآمیز وزیر خارجه کره شمالی نداشتند، ولی رسانه‌های آمریکایی به طور گسترده‌ای به این خطر و تهدیدهای حکومت پیونگیانگ پرداختند و از سحرگاه جمعه آقای اسدیا، شبکه‌های خبری به گفتگو با تحلیلگران متعددی دست دادند و همین حال هم ادامه داره و همه جوانب احتمالی چنین رویدادی رو بررسی میکنن آقای حسنی.
خب آقای صدیقی، همین تحلیلگرانی که بهشون اشاره کردید که در رسانه‌ها مدام به اونها رجوع میشه برای تحلیل این تهدیدهای کلامی که روز به روز هم تندتر میشه، تا چه میزان این تهدیدهای رهبر کره شمالی رو تحلیلگران جدی تلقی میکنند؟
بسیار جدی. این تحلیلگران به بیانیه‌هایی که از طریق تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از کیم جونگ اون منتشر شده تکیه می‌کنند و اونها رو جدی می‌گیرند. آقای کیم جونگ اون ضمن توهین به رئیس جمهوری آمریکا گفته که هر اقدامی که دونالد ترامپ خیلی بیشتر از کره شمالی انتظار داشته شدیدترش رو خواهد دید. آقای کیم در یکی از این بیانیه ها هم گفته سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا بیشتر از اون که من رو بترسونه و یا متوقف بکنه، قانع کرده که مسیر من راه درستیه و من این مسیر رو تا به آخر ادامه خواهم داد و به عنوان سرفرمانده کل کشور دموکراتیک کره، آمریکا رو به دادن هزینه سنگین وادار خواهند کرد. خب تحلیلگران این حرفا رو بسیار جدی تلقی میکنند و میگن کسی که نزدیکترین اعضای خانوادهش رو قربانی کرده و به گفته مقامهای آمریکایی و کره جنوبی میلیونها شهروند کره شمالی رو در گرسنگی و محرومیت نگاه داشته و منابع این کشور فقیر رو به تسلیحات اتمی اختصاص داده، خب از دست دادن به هر ماجراجویی ابایی نخواهد داشت. آقای حسنی،
آقای صدیقی، در میانه همین کشمکش کلامی و این مجادله کلامی که بین رهبران آمریکا و رهبر کره شمالی در جریان هست، تحریم‌های تازه‌ای رو هم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که علیه کره شمالی به مرحله اجرا گذاشته و تأکید کرده که هدفش از این تحریم‌ها عمدتاً کشورهایی هستند که با کره شمالی معامله می‌کنند و داد و ستد دارند. منظور مشخصاً چه کشورهایی است و چه امکاناتی رو در اختیار داره آمریکا برای اعمال این تحریم‌ها؟
خب میدونیم که بزرگترین و مهمترین شریک تجاری و اقتصادی کره شمالی کشور چینه و علاوه این کشور، این دولت، علاوه بر رعایت تحریم‌های شورای امنیت که خودش از تصویب کنندگان اون بوده، به گفته رئیس جمهوری آمریکا به بانکاش هم دستور داده از طریق بانک مرکزیش که از معامله با کره شمالی خودداری بکنن. ولی کشورهایی در قاره آفریقا هستن که همچنان با کره شمالی داد و ستد دارن. خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی اخیر در نیویورک البته گفت که در آفریقا و سایر نقاط جهان هستن کشورهایی که همچنان با کره شمالی روابط بازرگانی دارن. ایشون گفتن ما به این کشورها گفتیم و باز هم میگیم که کره شمالی رژیم خطرناکی داره و دولت‌های مسئول جهان حتی از خرید و فروش یک کیلو کالا با کره شمالی باید پرهیز بکنن. البته آقای حسن نیا، شما که در امور اقتصادی علاقمند هستین و دنبال میکنین، میدونین که صدور نفت به کره شمالی هنوز در فهرست تحریم ها گنجانده نشده و برخی کشورها از جمله روسیه مقداری نفت به کره شمالی میفروشن. شاید مرحله بعدی در اقدام علیه این کشور افسودن نفت به تحریم باشه اگر کره شمالی همچنان به سیاست ناسازگاری ادامه بده. آقای حسن،
سپاسگزارم از شما. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن آمریکا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مهلت 90 روزه برای تایید مجدد پایبندی ایران به مفاد برجام روز 23 مهر ماه به پایان میرسه و تا آن روز گروه 5 علاوه 1 باید بر پایه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارزیابی های خود بار دیگر پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای رو تایید کنه. بیشتر بشنویم در گزارش جمشید زند.
3 هفته مانده به پایان مهلت تعیین شده برای تایید مجدد پایبندی ایران به تعهداتش در اجرای مفاد توافق هسته‌ای، تنش بین ایران و آمریکا بر سر چگونگی ادامه برجام شدیدتر شده است. اظهارات رؤسای جمهوری آمریکا و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مقامات بلندپایه دو کشور در این مورد و تأکید رهبران بیشتر کشورهای جهان بر حفظ برجام بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. در مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر توافق هسته‌ای را یکی از بدترین و یک جانبه ترین توافق‌ها خواند. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از واکنش قاطع ایران در مقابل نقض برجام سخن گفت.
به صراحت میگویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، ولی در مواجهه با نقض آن عکس العملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد.
و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق هسته‌ای را توافقی خواند که دو جانبه و یا تنها بین 6 یا 7 طرف نیست، بلکه قطعنامه شورای امنیت است که اجرای آن برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور است.
This is not a bilateral agreement. This is not an agreement that involves 6 or 7 parties. This is a UN Security Council resolution. All member states of the United Nations are considered to be bound to the implementation of it.
بابک بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، این اظهارات خانم موگرینی را یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های او درباره لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام می‌داند.
صحبت‌های خانم مقرینی در واقع محکمترین صحبتیه که تاکنون از طرف اتحادیه اروپا در پشتیبانی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام صورت گرفته و فکر می‌کنم بی ارتباط نباشه با سخنان آقای ترامپ در روزهای اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل که به گوش اروپاییان بسیار آزاردهنده بودن. اما اینکه آیا امریکا میتونه ترک بکنه، واقعیت اینه که تاکنون به نظر نمیاد که امریکایی‌ها بخوان به طور فرمال ترک برجام بکنن، چون اگه همچین کاری بخوان بکنن آسانی قابل عمل کردن نیست. همون جوری که خانم مقرینی هم بارها تأکید میکنه توی صحبتاش، این یک قرارداد بین المللیه که یک جانبه نمیشه به همه زد.
در کنار این اظهارات و موضع‌گیری ها، رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، چین، فرانسه، آلمان و ایتالیا هم در روزهای اخیر بر کارایی توافق هسته‌ای تأکید کرده و آن را الگوی موفقی برای حل بحران‌های جهانی خوانده‌اند. اما این روزها بحث و گمانه‌زنی بر سر تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا در تأیید و یا خودداری از تأیید مجدد پایبندی ایران به مفاد برجام در بالاترین رده‌های دولت و کنگره بسیار جدی‌تر شده و گزارش‌هایی درباره اختلافات عمیق بین مقامات ارشد آمریکا منتشر شده است. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به مقامات کنونی و پیشین دولت آمریکا از تلاش رکس تیلرسون وزیر امور خارجه برای تایید پایبندی ایران به برجام خبر داده و نوشته است این دسته از سیاستمداران می‌کوشند آقای ترامپ را به پذیرش این موضوع تشویق کرده و در کنار آن برای تغییر یا اصلاح توافق هسته‌ای اقدام کنند. اما از سوی دیگر در محافل سیاسی و رسانه‌ای واشنگتن گفته می‌شود که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به شدت با توافق هسته‌ای مخالف است و دونالد ترامپ را به عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام ترغیب می‌کند. در همین حال گرچه به گزارش رسانه‌های آمریکا اختلاف بین مقامات ارشد بر سر چگونگی برخورد با ایران شدیدتر شده، ولی بیشتر مقامات و محافل سیاسی بر سر مهار کردن برنامه موشکی ایران هم نظر هستند و میگویند این موضوع را در چارچوب برجام و یا به موازات آن باید حل کرد. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران معتقد است هدف نهایی آمریکا توقف برنامه تولید موشک‌های بالستیک در ایران است.
درست است که برنامه نظامی موشکی دفاعی کشوری یا ایران در این مورد ربطی به معاهده برجام نداره. در مورد برنامه موشکی آمریکا میتونه فراتر از مسئله برجام این مشکل رو داشته باشه، این مشروط بکنه برای اینکه بخواد در برجام تعهدش رو ادامه بده، بگه موشک‌های بالیستیک خود به خود موشک‌هایی با بالای برد 2000 کیلومتر در حقیقت تا 5000 کیلومتر و 7000 کیلومتر باشن. خب جمهوری اسلامی هم از ابتدا گفته شهاب 1، 2، 3 و 4 اینها برنامه موشکی هستن که آغاز شدن از 780 کیلومتر 2000 کیلومتر برنامه‌شون هست که تا 7000 کیلومتر هم برن. خب یه همچین مسئله همون میشه که کره شمالی هم داره و این مسئله ایست که آمریکا میخواد جلوی تولیدش رو بگیره و به همین دلیل هم میخواد مشروط بکنه ادامه تعهدش در برجام رو به اینکه جمهوری اسلامی تعهد بکنه از کار روی موشک‌های دوربردش خودداری کنه.
در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و تحریم‌هایی که خارج از برنامه هسته‌ای ایران و در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعمال شده‌اند، رهبران ایران بارها تأکید کردند که هیچ مذاکره‌ای درباره این موضوع انجام نخواهند داد و به تولید و آزمایش انواع موشک‌ها ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ تا روز 15 اکتبر 23 مهر ماه فرصت دارد تا گزارش تهیه شده از طرف وزارت امور خارجه آمریکا در مورد پایبندی ایران به مفاد برجام در 90 روز گذشته را تایید کرده و آن را به کنگره ارسال کند و یا با خودداری از امضای این گزارش گزینه و یا گزینه‌های دیگری را برگزیند.
واکنش‌های بین‌المللی به برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق همچنان ادامه دارد. در جدیدترین واکنش‌ها، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق نسبت به عواقب این همه‌پرسی هشدار دادند. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
سه روز مانده تا برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق، سیل پیام‌ها و تماس‌های تلفنی به سوی این اقلیم سرازیر شده است. از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تا شورای امنیت سازمان ملل و مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در روز جمعه اول مهر ماه نسبت به برگزاری این رفراندوم واکنش نشان دادند. در حالی که مقتدی صدر جدا شدن کردستان از عراق را خودکشی خوانده، امانوئل مکرون در تماس تلفنی با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با حمایت از احقاق حقوق مردم این اقلیم در چارچوب قانون اساسی عراق خواستار تعویق در همه پرسی شده است. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق در مورد تأثیر این هشدارها بر رهبری اقلیم کردستان به رادیو فردا میگوید:
با روندی که آغاز شده، پاسخ اونها اگر بدیل قویی که ضمانت اجرایی و قانونی برای استقلال کردستان داشته باشه، برگزاری همه‌پرسی در 25 سپتامبر یا 3 مهر خواهد بود، چرا که هر عقب نشینی برای کردها در این مقطع به مسابقه یک خودکشی سیاسی حتی برای نخبگان سیاسی کرد از احزاب مختلف تلقی میشه. پس به این دلیل اونها فکر میکنن که هر عقب نشینی بدون اینکه اعتمادی به اصطلاح از دست رفته کردها رو به حکومت بغداد و تعطیل اون مواد دستوری که وجود اومده و اون فشارهایی که در این چند سال به اونها رفته، علی خصوص بعد از حمله داعش و قطع بودجه و اختلافات فیمابینی که از قبل به جای مانده بود، بنده فکر میکنم که اقلیم کردستان اگر ضمانت اجرایی قوی یا قانونی به دستش نرسه از طرف جامعه بین‌الملل و حکومت عراق، این همه فرصی رو برگزار خواهد کرد.
ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق هشدار داده که بازتاب و آثار برگزاری همه پرسی به این کشور محدود نخواهد ماند و ممکن است به زیان اقلیم کردستان منجر شود. همزمان بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفته است که برگزاری همه پرسی به امنیت ملی ترکیه آسیب می‌زند. پیش از این آمریکا نیز با درخواست توقف همه پرسی تاکید کرده بود که همه همسایه‌های عراق و عملاً تمام جامعه بین‌المللی با این همه پرسی مخالفت کردند. اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مخالفت رسمی ایران، ترکیه و سوریه است. این کشورها همچنین در مورد عواقب این همه پرسی هشدار دادند. پرویز رحیم اما احتمال مناقشه نظامی بر صدا استقلال کردستان را رد می کند و می گوید:
تا همکنون کشورها مجبورن که پایبند باشن به تمامیت ارضی بر طبق میثاق و کنوانسیون های بین المللی. من این رو یک امر عادی میبینم. حتی سازمان ملل هم ناچاره که پایبند باشه که از اصول میثاق سازمان ملل هست. غیر از این شاید یک مقدار غیر عادی به نظر میرسید. این از طرفی. از طرف بعدی من فکر نمی کنم که تهدید نظامی عملی بشه. یعنی بیشتر اینها سیاست های اعلامی هستند، نه سیاست های اعمالی که ما شاهد هستیم. یا اون کارت هایی که کشورها در دست دارن، من فکر نمی کنم به اون حد برسه که مداخله نظامی در کردستان عراق صورت بگیره. نه ایران، نه ترکیه، نه عراق از این قدرت و در این موقعیت سیاسی و امنیتی که در منطقه حاکم هست به ضرر اون یا زیان اون به اطراف بسیار بیشتر از کردستان خواهد بود.
تا کنون رهبر اقلیم کردستان عراق همه پیشنهادهای دولت مرکزی را پیش از برگزاری همه پرسی رد کرده و گفته است برای آغاز مذاکرات پس از همه پرسی آماده است. روز جمعه کمیته انتخابات و همه پرسی کردستان عراق اعلام کرد که این همه پرسی در استان کرکوک و مناطقی از استان نینوا و دیاله و توز خرماتور نیز اجرایی می شود.
کردهای عراق یک قرن تلاش برای استقلال.
در این برنامه با رضا ولیزاده همراه شوید که به مرور 100 سال تاریخ تلاش کردهای عراق برای استقلال پرداخته است. شنبه 8:30 صبح و 5:30 عصر، یک شنبه 10:30 صبح و 8:30 عصر، دوشنبه 11:30 صبح.
Thank you. انتشار تصاویری از دیدار عزت‌الله زرقامی رئیس اسبق سازمان صدا و سیمای ایران با حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در روزهای اخیر موجب حیرت شماری از ناظران شده. آقای زرقامی که از فعالان سیاسی اصولگرای نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای به شمار میاد، در توضیحات خود این دیدار را دیداری شخصی در چارچوب رفاقتی دیرین وانمود کرد. اما حسین کروبی در گفتگو با رسانه‌های ایران تایید کرد که حرف بر سر حصر و سرنوشت مهدی کروبی نیز از موضوعات این دیدار بوده. ساعتی قبل گفتگویی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از مهدی مهدوی آزاد درباره نشانه‌های این دیدار و معانی پنهانی در پس اون پرسیدم.
عزت‌الله زرقامی هم نزدیک به هسته مرکزی سپاه پاسداران هست، هم نزدیک به دفتر رهبری و شخص آقای مجتبی خامنه‌ای، یکی از بازیگران میانی در کانون قدرت و پشت پرده سیاست هست. بنابراین بعید نیست که دیدار او ناشی از یک پلن سیاسی باشه و مأموریت سیاسی داشته باشه. اما واقعیت اینه که احتمال قوی‌تر این هست که این دیدار یک ابتکار شخصی و یک تحرک شخصی باشه. مثلا اینه که حصر خانگی مثل استخوان لای زخم مانده، محاکمه رهبران جنبش سبز برای نظام بسیار پرهزینه خواهد بود. آیت الله خامنه ای با آزادی اونها هم رضایت نمیده و موافق نیست. برای این کار به بنبست کشیده. این وسط چهره‌های عملگرای اصولگرا سعی می‌کنن راهی برای خروج از این بنبست پیدا کنن. قبلا علی لاریجانی و محمد رضا باهنر هم طرح‌های داده بودند، دیدارهایی کرده بودند. مرحوم حبیب الله اسکرولادی از مؤتلف اسلامی هم قبل از مرگش طرح‌های رو داده بود. و تصور می‌کنم احتمال قوی‌تر این هست که دیدار آقای زرقامی با حسین کروبی رو نوعی ابتکار عمل شخصی او برای پیدا کردن یک راه حل احتمالی برای ارائه با آیت الله خامنه‌ای و کانون مرکزی قدرت بدونیم.
آقای مهدوی آزاد، آقای زرقامی هم خودشون در توضیح اون عکسی که منتشر شد خیلی اصرار داشتن که این تلاش رو یک تلاش شخصی ارزیابی بکنن و وانمود بکنن که تلاشی شخصی بوده، همونطور که شما هم در ارزیابیتون هست. آیا این تلاش شخصی به تعبیر شما منجر به عصبانیت طرف مقابل نمیشه و اینکه این نقشی رو که مثلا افرادی مثل آقای زرقامی میتونن در همون اردوگاه اصولگرایان بازی بکنن، اون نقش رو از دست بدن به خاطر اینکه دست به چنین تلاش‌های شخصی زدند؟
این دست از اصولگرایانی که دست به چنین تحرکاتی میزنن عمدتاً از رانت حمایت کانون مرکزی قدرت و آیت الله خامنه ای برخوردارند. حد و حدود تحرکات خودشون و خطوط قرمز رو هم خیلی خوب میشناسند. بنابراین اساساً طوری حرف میزنن، طوری حرکت میکنن که واکنش آقای خامنه ای رو در پی نداشته باشه. خب آیت الله خامنه ای هم راحت اون بالا نشسته، ذاتاً بدش نمیاد که کسی بتونه راه حلی رو پیدا کنه که در اون راه حل مثلا آقای موسوی یا کروبی یا در بمانند، یا اگر قرار باشه که آزاد بشن عقب نشینی بکنن و همه دنیا احساس کنه که آقای خامنه ای برنده است. برای میدان مانور این دست از تلاش ها اصولا بسیار محدوده. اون دست از تلاش هایی که مستقل انجام میشه یا زاویه مختصری با جناح تندرو داره، مثل تلاش های آقای اسکرولادی در همون مقطع با واکنش های حاد جناح اصولگرا و نزدیکان رهبری جمهوری اسلامی مواجه میشه. این دیدار آقای زرقامی اساسا با توجه به بک‌گراند آقای زرقامی، نزدیکیش به سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای، دیداری نیست که مورد نگرانی دفتر رهبری باشه، که بالعکس اساسا از این دیدارها به نظرم استقبال میکنند.
با این حساب آیا امیدی میشه داشت به این دیدارها برای رفع موضوع حصر، یا اینکه با این حسابی که شما میگید این دیدارها نمیتونه منجر به چاره گشایی و گره گشایی از این مشکل بشه در ایران؟
ابهام حقوقی این وسط وجود نداره، هیچ مشکل پیچیده سیاسی یا امنیتی هم این وسط وجود نداره. رفع حصر رهبران جنبش سبز مثل رفع تحریم‌های ایران نیست که نیاز به مصوبه چندین پارلمان، چندین نهاد بین‌المللی داشته باشه. نیازمند یک عقب نشینی کوچولوی آقای خامنه‌ای و یک اشاره کوچک اوست. چنین نشانه‌ای رو ما نداریم. هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته باشه به قول معروف از خر شیطان پیاده بشه وجود نداره. با این حال بعد از انتخاب کابینه، معامله بزرگ سیاسی که ظاهرا پشت پرده قدرت صورت گرفت، ما شاهد یک شبه آتش بس سیاسی هستیم. آیت الله خامنه ای به وضوح از حملاتش کم کرده، رسانه‌های اصولگرا به وضوح فتیله حملات خودشون رو به دولت پایین کشیدند. دولت هم سعی میکنه با مدارا حرف بزنه. سرنوشت مبهم برجام، فشارهای بین المللی هم ظاهرا بی تاثیر نبوده. در این فضا مسائلی مثل گشایش‌های کوچکی که اتفاق افتاد، مثل خروج نیروهای امنیتی امنیتی از منزل آقای کروبی و سایر گشایش‌های کوچکی که مشاهدش هستیم میتونه یک نشانه بزرگ باشه. بنابراین بالقوه این امید سیاسی وجود داره و این امید ممکن هست بیشتر هم بشه، اما از نظر عملی ما شاهد یک نشانه جدی نیستیم.
با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی ایران در آلمان گفتگو می‌کردم. بانک مرکزی ایران در گزارش اعلام کرد که اولین قرارداد برای گشایش خط اعتباری بانکی با اوبر بانک اتریش به میزان 1 میلیارد یورو و دومین قرارداد فایننس با دانسک بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو امضا شده. این برای اولین بار پس از برجامه که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا می‌کنند. احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در استکهلم سوئد، در این باره به پرسش‌های مهرداد میردامادی همکارم پاسخ میده که نخست از او درباره اهمیت این قرارداد پرسیده. بشنوید.
به گزارش سایت بانک مرکزی ایران، قرارداد اوبر بانک با 14 بانک ایرانی و قرارداد دانسک بانک با 10 بانک ایرانی امضا شده است. هلموت ادلباور، رئیس بخش بازارهای مالی بین‌المللی اوبر بانک، در گفتگو با رادیو فردا با تایید قرارداد امضا شده اعلام کرد که مبلغ خط اعتباری مشخص نیست و بستگی به میزان صادرات و نیازهای شرکت‌های اتریشی دارد. آقای ادلباور افزود که این قرارداد در راستای تحقق پروژه‌های مهم راهبردی در ایران و کمک به صادرکننده‌های اتریشی برای ورود به این بازار امضا شده و تنها شرکت‌های اتریشی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، درباره اهمیت این نوع قراردادها می‌گوید:
همکاری با این بانک‌ها از جنبه‌های مختلفی داره اهمیت برای ایران. یکی اینکه اون موانع روانی و احساس ریسکی که بانک‌های بین‌المللی، مؤسسات، بنگاه‌ها داشتن از همکاری با ایران با این گام‌هایی که برداشته میشه از بین میره. دوم اینکه ما می‌دونیم که با توجه به کسر بودجه دولت، درآمدهای محدود، ذخایر ارزی محدود دولت ایران، ایران به شکل واقعی هم بجز این برطرف شدن فضای ریسک نیازمند نقدینگی و ارز هست برای اینکه بتونه پروژه های عمرانی رو در ایران اجرا بکنه و بتونه از قبل اون رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد بکنه.
بانک صنعت و معدن ایران که با هر دو بانک قرارداد امضا کرده، در گزارشی در وبسایت خود نوشته است که اوبر بانک اتریش 85% ارزش کالا و خدماتی که توسط فروشندگان اتریشی به خریداران ایرانی ارائه می‌گردد را تأمین سرمایه می‌کند. احمد علوی در توضیح ماهیت این قراردادها این گونه اظهار نظر می‌کند:
بانک‌های بین‌المللی یا فرضاً بانک‌هایی که مبدأشون دانمارک هست یا فرضاً اتریش یا سایر کشورهای اروپایی، به هر حال در ایران شعبه ندارن، خودشون حضور ندارن، بنابراین لازمه که اونجا نماینده‌ای یا یک به اصطلاح مؤسسه‌ای باشه که فعال باشه. خب با توجه به فضای فعلی ایران و موانعی که وجود داره، از اونجایی که اینها نمیتونن خودشون مستقیماً حضور داشته باشن در ایران، بنابراین یک قرارداد همکاری بسته میشه با بانک‌های ایرانی که اونها به نوعی عامل بانک‌های خارجی باشن در ایران و اون پروژه‌ها که می‌خواد که تأمین مالی بشه از طریق واسطه ایرانی تأمین مالی بشه، که این بانک به نمایندگی از اونها یا به عملیات از سوی اونها بتونه مشکلات مربوط به ریسک و همچنین شناخت فضای مالی اعتباری ایران رو بهتر مدیریت بکنه.
بعد از لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در سایه توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، تجارت دو جانبه ایران و اروپا افزایش یافته است. اما پرسش اصلی در این میان آن است که آیا قراردادهای از این دست می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟ احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، این گونه پاسخ می‌دهد:
حضور بانک‌های خارجی در ایران یا همکاریشون با بانک‌های ایرانی البته مثبت و مفیده، ولی شرط این که یک کشور یا بنگاه‌های یک کشور بتونن از این منابع به شکل مثبت بهینه استفاده بکنن اینه که خود زمینه فراهم باشه در ایران. حضور بانک‌ها یا فعالیت بانک‌های خارجی در ایران تنها یکی از شرط‌ها از ده‌ها شرطیه که برای اینکه بشه از این وام‌ها خوب استفاده کرد هست. بنابراین هر چند شرط لازم هست، هر چند مثبت هست فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، اما این شرط کافی نیست به این معنا که می‌بایست از این منابع به شکل مثبت مفید استفاده بشه. در غیر این صورت اون مشکل فساد گسترده در ایران و مشکلات دیگه‌ای هست که به هر حال ناکارآمدی استفاده از منابع حتی گریبان این منابع هم خواهد گرفت، به این معنا که از این منابع به شکل مثبت استفاده نخواهد شد. به طبیعی است که بانک‌های خارجی در ایران بعد از مدتی اگر تجربهشون منفی باشه ایران رو رها میکنن و به هر حال سرمایه‌شون امکاناتشون رو در جایی استفاده میکنن که فضا رقابتی باشه، فساد کمتر باشه و از منابعشون به شکل مثبت استفاده میشه و بازدهی سرمایه‌هاشون در اون محل‌های جدید بازدهی بیشتری داشته باشه.
بنابر اعلام وبسایت بانک مرکزی ایران، بانک‌های ملی، سامان، ملت، تجارت، صنعت و معدن، سپه، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کشاورزی و پارسیان بر طبق این قرارداد به عنوان بانک‌های عامل برای دانسک بانک دانمارک عمل خواهند کرد. منابع بانک دانمارکی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش خصوصی و دولتی از طریق بانک‌های عامل سرمایه لازم را دریافت خواهند کرد.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، به دنبال اخراج یک پناهجوی ایرانی از نروژ، سه‌شنبه گذشته حکم 80 ضرب شلاق او در تهران به اجرا درآمده است. گزارش این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر حاکی است لیلا بیات که یک دهه پیش همراه 3 تن از دوستانش به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی به ضربات شلاق محکوم شده بودند، همراه فرزندش به نروژ مهاجرت و از آن کشور درخواست پناهندگی میکند که به دلیل که به دنبال رد درخواستش به ایران بازگردانده میشه. بکتاش خمسه‌پور همکارم در این باره با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم گفتگو کرده. بشنویم.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم یک پرونده بوده به خاطر یک حکم 80 ضرب شلاق تقاضای پناهندگی شده بود که پس از چندین سال بارها، در واقع 7 بار این تقاضا رد شد و بعد از 8 سال ایشون برگردونده شدن به ایران و هفته گذشته هم این حکم اجرا شد.
ایشون اینگونه که معرفی شدن خانم لیلا بیات، گویا فرزندی هم دارن که در نروژه.
بله، فرزندشون هم در نروژ هست. ایشون خب فرزندشون و پدرشون زندگی میکنه در نروژ، اقامت دارند. این مسئله خب از چند جنبه برای خانم بیات مشکل ساز شده. خب یه قسمتش اینه که دوری از فرزند و نکته ای رو که خب ما بهش بیشتر پرداختیم اینه که دولت نروژ موظف بود که تحقیقات کافی رو انجام بده و چنین حکمی در قانون بین الملل سزاوار اینه که چنین فردی بهش پناهندگی داده بشه، چون که شلاق بر اساس قانون بین الملل یک مجازات غیر انسانی و تحقیر کننده محسوب میشه و این فرد شرایط گرفتن پناهندگی رو داشتن. دولت نروژ در حال حاضر مورد انتقاد قرار گرفته توسط جامعه مدنی این کشور و مطبوعات. این خبر در این 2 روز گذشته یکی از مهمترین اخباری که در مطبوعات اینجاست و وزیر مهاجرت قول داده که جزئیات اینکه چگونه دولت نروژ این خانم رو پناهندگیش رو قبول نکردن و برگردوندن به ایران، قرار این جزئیاتش رو در بیارن که ببینن کجا سیستمشون خوب کار نکرده، چون که این در واقع نقض کنوانسیون پناهندگی هم هست که نروژ یکی از کشورهایی که بهش پیوسته.
خب اصلا این قضیه چگونه اطلاع رسانی شد؟ یعنی اینکه اجرای حکم شلاق به چه وسیله‌ای سازمان شما این رو در جریانش قرار گرفت؟
سازمان ما از طریق آشنایان ایشون، در واقع ایشون خودشون تا اونجایی که ما میدونیم مستقیما علاقه نداشتن که این تا این حد این قضیه در واقع مطبوعاتی بشه، ولی خب مدارک و شواهدی که وجود داشت از طریق افراد مختلف به دست ما رسید که همین نروژ هستن.
آقای امیری مقدم، آیا اکنون روشن هست که ایشون میخواد برگرده به نروژ و به فرزندش ملحق بشه؟
تا اونجایی که ما میدونیم خب طبیعیه که ایشون چون که فرزندشون هم اینجا هست بخواند که به فرزندشون ملحق شن. تنها گفته ای که بعد از اینکه این مسئله مطبوعاتی شد از ایشون ما شنیدیم این که ایشون در واقع مشکل اصلیش همین مسئله است که از فرزندش جداست.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و نادر گلچین خواننده سرشناس موسیقی ایرانی روز جمعه در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. از آقای گلچین در سالهای پس از انقلاب تنها یک آلبوم منتشر شد. صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده سنتی ایرانی در تهران، در گفتگو با هومن عسکری همکارم از هنر نادر گلچین و کمکاری او در سالهای پس از انقلاب یاد کرده. بشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به خانواده محترم و معزز استاد نادر گلچین عزیز که یک ساعتی که می خبر بندم شنیدم و بسیار متعلق و متأثر هستم از باب فوت ایشون. البته مدتی بود که شنیده بودیم که ایشون در حالت کما هستن. یک هفته بود که من شنیده بودم خبر رو. متاسفانه منتظر این لحظه بودیم، ولی خب چیکار می شود کرد دیگه، تنها مرگ که چاره نداره. آقای گلچین از خوانندگان بسیار با فرهنگ و عاشق موسیقی بودند. قبل از اینکه از نزدیکشون رو ملاقات کرده باشن، چون چند بار من تو سالهای اخیر دیدمشون، از طریق مصاحبه‌ای که ازشون خونده بودم یا مصاحبه‌های رادیویی که از قدیم الایام چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب شنیده بودم، ایشون رو بسیار آدم فرهنگمند و آدم بسیار عاشقی در حوزه موسیقی میشناختمشون. کاملا مشخص بود که به کارشون کاملا عشق می‌ورزند و رو کارشون هم واقعا احاطه کامل و اشراف کامل دارن. مشخصه هر آنچه که بلد هستن، هر آنچه که کار کردن، تمرین کردن، تکنیک در واقع صاحب تکنیک شدن، مشخصه که هر آنچه که بلده در کارش به کار میره، بدون اینکه تکنیک یا ترفندهای کارش به رخ بکشه، آنچه که ما میشنیدیم سرشار از احساس، بسیار دلی میخوندن، بسیار پر احساس میخوندن و خودشون صاحب امضا بودن. یعنی شبیه هیچ کس نبود، چه خوندنشون، چه تکنیکشون، چه نوع صداشون، تمبر و رنگ صداشون. فی الواقع
بعد از انقلاب سال 57 میزان فعالیت هایشون بسیار کم شد. دلیل این کمکاری چه بوده؟
ولی به نظرم می اومد که اوائل بعد از انقلاب مثل اینکه ایشون ممنوع کار بودن. به نظرم تا اونجایی که یادم از حافظه من یاری میکنه، مدت ها گذشت مثل اینکه یواش یواش امکان ارائه کار براشون پیدا شد. ولی خب یک کار برای 40 سال 40 سال 30 و چند سال از انقلاب میگذره واقعا کار اندکی است. ولی متاسفانه نه تنها در مورد ایشون میشین صحبت کرد، بلکه اساسا بعد از انقلاب خوانندگان بسیار درجه ای که ما داشتیم از صدا و قدرت صدا و تسلط و احاطه روی خود موسیقی که متاسفانه علارغم اینکه سن بالایی نداشتن، هولوش 40-45 بودن، از ارائه کار و عرضه کار محروم شدن. و نه تنها اونا، بلکه ماها به عنوان مخاطب محروم شدیم از شنیدن صدای این بزرگان عزیز. کسانی مثل آقای اکبر گلپایگانی، مثل آقای ایرج عزیز به طور مشخص جزو بهترین صداهای تاریخ موسیقی معاصر میشه به حسابشون آورد، شکی در این نیست. ولی در اوج کارشون از ارائه کار محروم شدند. ای کاش این دوستان همون چند سال بعد از انقلاب که یواشکی خود آرامشی پیدا شد، دعوت میشدن، میگفت آقا شما، به طور مثال میگم ها، صرفا تشریف بیارین و برنامه گلها بخونین. و میدونه از 30 و چند سال پیش تا به امروز چند تا کار میشد از این بزرگان ما داشته باشیم و اضافه بشه به اون گنجینه و میراث های فرهنگی صوتی کشورمون که متاسفانه از بین رفت. گمون میکنه آقای گلچین هم باز از اون دسته خوانندگانی بود که متاسفانه از شنیدن بیشتر کارشون ما محروم شدیم به عنوان مخاطب.
نسل جدید ایرانی ها شاید خیلی هاشون با صدای آقای گلچین، با هنر آقای گلچین آشنایی چندانی نداشته باشن. شما به عنوان یک خواننده موسیقی اصیل ایرانی، اگر که قرار باشه یکی از آثار آقای گلچین رو معرفی بکنید برای اینکه با کارهای ایشون آشنا بشن، گوش بدند، کدوم یکی از تصنیف‌ها یا کدوم یکی از کارهای ایشون رو پیشنهاد میکنید؟
به گمانم اغلب کار آقای گلچین شنیدنی، همه کارشون شنیدنی بوده و هست به نظر من. ولی یک از کارهای خیلی شاخصش که همین لحظه به ذهن من میاد، اون به نظرم شاید اسمش کبوتر حرم باشه که به گمانم بازم فکر میکنم که آهنگش هم مال آقای عمادرحام باشه، معروف به کبوتر حرم بود.
میتونید یه خطش رو زمزمه کنید برای ما؟
اصلا یادم نیست، ولی ملودیش یادم هست. میشه با یک شعر دیگه همون یک بیتشو باز زمزمه بکنم؟ به نظرم شعر هم وزنشو تو ذهنم دارم. در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند، به دشت پر ملال ما پرند پر نمی زند. فکر کنم همچین ملودی هست، بقیه شو همین لحظه نمیتونم ادامه بدم. راست شو بقیه هم متأثر و متعلم، همین تماس بعدی من خدمتتون ارائه.
خیلی خیلی متشکرم.
صدای نادر گلچین تازه درگذشته رو میشنوید. روانش شاد گفتگویی بود از صدیق طریف، خواننده سنتی ایرانی، با همکارم هومن عسکری. اجازه بدید در همین جا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
درگذشت آقای نادر گلچین را جامعه هنری ایران و هنردوستان و دوستداران آقای نادر گلچین تسلیت عرض می کنم. امیدوارم روحش شاد باشه انشاءالله. از این که از صدای نادر و نادرها با محرومین متاسفم.
با تشکر از برنامه خوب رادیو فردا که خواننده‌های خوب قدیمی رو که الان دیگه در بین ما ملت خوب ایرانی نیستن تشکر قدردانی میکنم و یاد خاطره نادر گلچین که خواننده خوب قدیمی بود که من ترانه‌های این خدا بیامرز رو یادمه و فراموش نمی‌کنم با 64 سال سنم و یاد خاطره خواننده‌های خوب قدیمی عمادرام و فرزین مقدم و خیلی از خواننده‌های دیگه مثل حبیب مازیار اینا که در بین ما نیستن و واقعا دل شکسته شدن، قلب اینا شکست در این چند سال 38 سال و نذاشتن برای ملت ایران شادی و محبت و صفا بیارن. واقعا باعث افسوس است، باعث افسوس است که چرا با این خواننده ها ما اینجور برخورد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این بخش از این مجله نیمه شب رادیو فردا در همراهی حبیب روشنزاده سری بزنیم به دنیای ورزش.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا مهدی طارمی مهاجم سرشناس باشگاه پرسپولیس را به مدت 4 ماه از شرکت در کلیه مسابقات محروم کرد. علت محرومیت نقض قرارداد با تیم ریز اسپورت ترکیه و ترک این باشگاه بدون مجوز از سوی مهدی طارمی و پیوستن وی به باشگاه پرسپولیس است. فیفا همچنین باشگاه پرسپولیس را برای 2 دوره از خرید بازیکن محروم کرده است. در آستانه بازی پرسپولیس با الهلال عربستان این حکم شوک بزرگی برای پرسپولیس و طرفدارانش به حساب می آید. در چنین شرایطی پرسپولیس روز سه‌شنبه آینده در ابوظبی بازی رفت خود را در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا باید مقابل الهلال عربستان برگزار کند. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با سقوط پرسپولیس به رده سوم پایان یافت و پارس جنوبی همچنان پیشتاز است و پدیده مشهد دوم. روز جمعه 4 مسابقه باقی مانده از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها برگزار شد و تایان پارس جنوبی در تهران از سایپا تیم علی دایی امتیاز گرفت و 1-1 مساوی کرد. پدیده مشهد در تبریز تراکتورسازی را 2-1 شکست داد و پیکان هم نفت تهران تیم علی کریمی را 3-1 برد. دیدار صنعت نفت در آبادان با فولاد خوزستان به سود فولاد خوزستان بود با نتیجه 1-0. در جدول پارس جنوبی با 17 امتیاز پرچمدار لیگ است. پدیده مشهد و پرسپولیس هر دو 14 امتیازی که پدیده با گلشماری دوم و پرسپولیس در مکان سوم قرار دارد. پرسپولیس 2 روز پیش با سپاهان 2-2 مساوی کرده. رده‌های 4 تا 6 را فولاد خوزستان، پیکان و سایپا در اختیار دارند. ته جدول نفت تهران، استقلال خوزستان و استقلال تهران به ترتیب 14 تا 16. تیم بسکتبال پتروشیمی نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا امروز شنبه در نخستین گام به مصاف تیم آستانای قزاقستان می رود. مهران شاهین‌تب، سرمربی تیم پتروشیمی، پیش از مسابقه نظرش را درباره حریف این گونه بیان کرد.
تیم قزاقستان تیم خیلی خوبیه، خب بازیکن‌های خارجی داره و در مسابقات وی تی بی که حالا بین کشورهای روسیه سابقه همیشه شرکت و تیم بسیار خوبی است. امیدوارم ما فردا بازی خوبی با این تیم داشته باشیم.
مسابقه دو تیم ساعت 10 بامداد به وقت ایران در چین برگزار می شود. بازی‌های بعدی نماینده بسکتبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا با نمایندگان فلسطین، تایلند و فیلیپین خواهد بود. و در عشق‌آباد دروی انبوهی مدال‌ها توسط ترکمنستان میزبان بازی‌های آسیایی داخل سالن همچنان ادامه دارد. تا تا پایان روز هفتم این رقابت ها ترکمنستان با مجموع 175 مدال که کمی هم عجیب به نظر می رسد در سطح جدول مدال ها قرار دارد. ایران با مجموع 66 مدال دوم است. این در حالی است که قدرت های بزرگ ورزش آسیا مثل چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب در رده های ششم، هشتم و 32 اند. این کشورها ورزشکاران جوان و تیم های درجه دوم خود را به بازی ها اعزام کردند تا خود را برای بازی های آسیایی اصلی که سال آینده در اندونزی برگزار می شود آماده کنند.
در همراهی با حبیب روشنزاده از تازه ترین تحولات دنیای ورزش آگاه شدیم. به همین شتاب و با همین شتاب و به همین سادگی نزدیک به 50 دقیقه از اولین روز مهر ماه سال 1396 گذشت. از شما دعوت میکنم در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده مجله صدای فردا باشید. از من خدا نگهدار.
صدای فردا
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و از همکارم رضا ولیزاده درباره ویژه برنامه جدیدی به نام کردهای عراق یک قرن تلاش برای استقلال رو خواهید شنید. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
روز دوشنبه سوم مهر ماه روز برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان هستش و همکارم رضا ولیزاده ویژه برنامه‌ای رو تهیه کرده به نام کردهای عراق یک قرن تلاش برای استقلال که به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد و امروز رضا ولیزاده با ما در استودیو است تا توضیحات بیشتری درباره این ویژه برنامه در اختیارتون بذاره.
کردهای عراق یک قرن تلاش برای استقلال.
جنگ هویت.
با توجه به اینکه روز دوشنبه که سوم مهر روز برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اعلام شده، من یه ویژه برنامه تاریخی درست کردم به نام کردهای عراق یک قرن تلاش برای استقلال. الان توی این یکی دو هفته گذشته تصمیم اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه پرسی استقلال خیلی توی فضای رسانه ها مطرحه و مخاطبای ما حالا نه فقط از رادیو فردا که از رسانه های دیگه هم احتمالاً میشنون که کشورهای مختلف هر روز نسبت به این همه پرسی واکنش نشون میدن. تحلیلگرا تحلیل میکنن توی رسانه ها، توی شبکه های اجتماعی بحثش خیلی داغه. این موضوع در واقع باعث شد به این فکر کنیم که تحلیل شرایط امروز کردها و خواست کردها برای استقلال رو نمیشه فقط با معادلات سیاسی همین روزا یا حتی یک دهه گذشته تحلیل کرد، باید عقب‌تر رفت. به نظرم رسید که باید به ریشه های ماجرا پرداخت، رفت و دید که این قصه از کجا اصلا شروع شده، این پافشاری کردها برای استقلال، این مخالفت هایی که باشون میشه. به همین دلیل مبنا رو توی این ویژه برنامه که درست کردم گذاشتم روی 100 سال اخیر، یعنی از وقتی که امپراتوری عثمانی از هم فرو پاشید و اصلا نقشه خاورمیانه تغییر کرد. خب همونطوری که میدونین وقتی میخوایم روی یک اتفاق تاریخی تحقیق کنیم منابع مختلف روایت‌های مختلفی دارن و همیشه اتفاق نظر وجود نداره. از طرفی من میخواستم یک قرن تاریخ تلاش کردهای عراق رو خلاصه کنم، اونم تازه در یک برنامه رادیویی که کمتر از حتی 30 دقیقه است. بنابراین چاره ای نبود که فقط به اون مقاطع حساس و تعیین کننده بپردازم که از قضا بیشتر منابع تاریخی هم در موردش توافق نظر دارن. از طرفی هم با 6 کارشناس و تحلیلگر درباره این مقاطع تاریخی گفتگو کردم و مخاطب تحلیل‌های این کارشناسان رو هم در خلال برنامه در واقع میشنوه. نسخه رادیوی این برنامه که از رادیو فردا پخش میشه توی روزهای پیش رو 28 دقیقه است، اما نسخه که در وبسایت قرار میگیره حدود 36 دقیقه است که مخاطبان ما اگر مایل باشن در شبکه‌های اجتماعی هم میتونن اون رو بشنون. و قطعا اون چیزی که این ویژه برنامه رو کامل‌تر میکنه وقتی که مخاطبای ما برنامه رو گوش میدن و تحلیل خودشون رو حالا چه به صورت پیام تلفنی صوتی یا در شبکه‌های اجتماعی در قالب کامنت یا دیدگاه‌ها و نظرهاشون رو با ما و دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک میذارن.
این ویژه برنامه شنبه ساعت 8:30 صبح به وقت ایران پخش خواهد شد و بازپخش اون ساعت 5:30 بعد از ظهر، یک شنبه 10:30 صبح و 8:30 بعد از ظهر و دوشنبه 11:30 صبح خواهد بود. و همطور که همکارم پیشتر گفت، این برنامه در شبکه‌های اجتماعی ما و وبسایت هم در اختیارتون قرار خواهد گرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های این هفته ما مربوط به سخنرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل. یکی دیگر از خبرها مربوط به پیشنهاد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که گفته توافق اتمی به خودی خود کافی نیست و لازم است مذاکرات تازه‌ای آغاز شود. و در مورد میانجیگری فرانسه در این مذاکرات پیشنهادات داده که در سایت رادیو فردا منتشر شده. در مورد سخنرانی‌های رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل، رادیو فردا با کارشناسان گفتگو کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده که توجه شما رو به اون جلب می‌کنیم. یکی دیگر از خبرهای مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکرات و اتفاقات در حاشیه اون، دیدار تیلرسون و ظریف در نشست وزرای کشورهای 5 به اضافه 1 بود. وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا مشترکاً در نشست دیپلمات‌های ارشد کشورهای 5 به اضافه 1 شرکت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داده که وزیران خارجه ایران و آمریکا در جریان دیداری که بسیار سخت توصیف شده گفتگویی طولانی داشتند. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم خود را درباره برجام گرفته، پاسخ داد تصمیم خود را گرفتم. آقای تیلرسون نیز گفته رئیس جمهور آمریکا خود این تصمیم را اعلام خواهد کرد.
و یکی از پربیننده ترین ها در اینستاگرام رادیو فردا مربوط بود به ویدئویی درباره دختر نوجوانی در ایران که نوای زنده یاد هایده و مازیار رو اجرا میکنه و در فیسبوک ما یکی از پربازخورترین ها مربوط بود به یک خانواده 4 نفره مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت های موسیقی در مشهد که در حمایت از موسیقی دست به یک راهپیمایی 60 روزه زدند و شعار خانواده مهرجان این بودش که حق داریم آوازهای زبان مادری را در شهرمان بشنویم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی حمله پلیس ضد شورش با باتو و گاز اشکاور به کارگران دو شرکت هپکو و آذراب عراق و ضرب و شتم کارگرانی که روز سه‌شنبه برای دستیابی به مطالباتشان تجمع کرده بودند را محکوم کردند. این کانون تأکید کرد که هیچ مقام مسئولی در استان مرکزی برای دلجویی از ماها تأخیر در پرداخت حقوق کارگران در جمع آنها حاضر نشده است.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید.